در عصر جدید دچار چالش هایی شده، با همه ویژگی هایی که جامعه مدرن و عصر جدید داره، از جمله گسترش ارتباطات و در هم گسسته شدن حصارهای فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی، همین ها سبب شده که چالش های جدیدی هم در دین ورزی و بحث های مرتبط با ایمان به وجود بیاد. مسئله ایمان، بزرگواران مستحضر هستند، از دغدغه های ابتدایی همه متدینین بوده. حتی در ادیان دیگر هم این مسئله بسیار پررنگ هست که بالاخره ما مؤمنین به این دین چه ویژگی هایی دارن، چه کسایی مؤمن به دین ما هستند، چه کسایی کافر و انکار کننده دین ما هستند. در دین اسلام هم یکی از مهمترین مسائل مسلمون ها از همون ابتدا مسئله ایمان بود. چه بسا بشه گفتش که بعد از مسئله خلافت و جانشینی رسول مکرم اسلام، مسئله ایمان از نخستین مسائل مطرح در جامعه اسلامی بود که خوارج، سپس مرجعه، بعد معتزله و فرقه های دیگر در این زمینه نظریه پردازی کردند و گاه با افرادها و تفریدهای فراوانی روبرو بودیم. خوارج با نگاه عملگرایانه به مقوله ایمان، مرجعه با نگاه معرفتگرایانه صرف به مقوله ایمان، و معتزله بینابین اینها نظریه پردازی کردن که خب فقط از باب تاریخچه بحث عرض کنم و رد بشم. اما مسئله ایمان در دوران فعلی و در عصر جدید چالش های فراتر از اینها روبرو هست، مخصوصا در مسئله این که در عصر حاضر از منظر مطالعات انسان شناسانه، چه در سطح فردی و جنبه روانشناختی و چه در جنبه اجتماعی و جامعه شناختی، با چالش هایی برخوردار شده و اساسا این سلسله همایش هایی که قرار انشالله در اینجا برگزار بشه، با روی کرده پاسخ به این چالش هاست. لذا اختضاء میکنه در جلسه اول عصر جدید و چالش های عصر جدید رو مقوله بندی بکنیم و چالش هایی که درباره ایمان هست گونه شناسی بشه، شناسایی بشه. چون ایمان رو دوستان میدونن، من از باب مقدمه ورود بحث استاد عرض بکنم، در دو لایه میشود بحث کرد و تقسیم کرد. لایه نخست لایه باورهای ذهنی است درباره جهان شناسی، خدا شناسی، انسان شناسی و مسائل مربوط به اینها، که بحث های مرتبط با اینها در کلام همیشه بحث می شده که نهایت معرفت و تصدیق ایمان به اونها خواهد شد. اما لایه عمیق‌تر ایمان که قرار انشاءالله جنبه های مختلف این لایه ها در این همایش مورد بررسی و تدقیق قرار بگیره، لایه ایست که با تمام، یعنی فراتر از تصدیق و معرفت و تصدیق، با تمام حرکات، سکنات، روحیات و حتی سجایای اخلاقی و کرامتهای انسانی ما درگیر هست و جنبه انگیزشی میدهد. شاید انسان کسی رو ما بتوانیم نشان دهیم که به لحاظ تصور، تصدیق و معرفت و تصدیق مؤمن باشد به لحاظ علمی و معرفتی، اما مؤمنانه زندگی نکنه، در زندگی خودش اصلا به این لوازم ایمانش پایبند نباشه. این آیا ایمان نداره یا ایمان داره، لایه ای از ایمانش مشکل داره که عمل نمی کنه، اصلا چه ارتباطی با عمل داره و امثال اینها، که می شود گفت مهمترین چالش ایمان در عصر جدید همینه که التزام عملیش کم میشه، از امور زندگی فردی و اجتماعی و حکومتیش گرفته تا لایه‌های مختلف. از این رو انشالله با آغاز جلسه امروز قرار است این همایش ها به عنوان سلسله همایش های مرتبط با مسئله ایمان و چالش های جدید مطرح بشه که به امید خدا از امشب در خدمت حضرت استاد محمد تقی سبحانی هستیم انشالله با برنامه ای که دارن برای آشنایی با این چالش ها، گونه شناسی که درباره چالش های جدید مسئله ایمان در جامعه ارائه خواهند کرد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
به استقبال فرمایشات حضرت استاد میریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما و بقیت الله الرحیم حجر الله تعالی و فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت همه عزیزان، سروران، کسانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن و تعداد محدود عزیزانی که در محضرشون هستیم و انشاءالله در بخش دوم این نشست از نظراتشون و ملاحظاتشون بهره میشن. همینطور تشکر میکنم از عزیزان و سرورانی که در راه اندازی این مجموعه به این سلسله نشست ها اهتمام کردند، به ویژه از استاد جناب دکتر مهندس محمدی که دبیر علمی این همایش رو عهده دارند و انشاءالله در فرصت مناسب توضیحات و نکات خودشون رو هم برای برنامه های آینده همایش ارائه خواهند. همونطوری که در برنامه اعلام شده این نشست یک درآمدی است بر سلسله نشست هایی که در نهایت منتهی خواهد شد به یک همایش ملی و گسترده در باب چالش های عصر جدید در حوزه ایمان دینی. به بنده این ماموریت رو دادن که ضمن این که توضیح بدم جایگاه این همایش و سلسله نشست ها رو و انگیزه ای که پشت این برنامه وجود داره، یک مروری داشته باشم بر چالش ها و مسائلی که در این عرصه وجود داره و گونه شناسی کنیم این مقوله رو تا مقدمه ای باشد بر مباحثی که اساتید انشاءالله به تفصیل وارد میشن و هم توصیفی تحلیلی و هم انشاءالله شکل تطبیقی اون رو دنبال خواهند کرد. خب همونطوری که جوای دکتر امیرخانی هم به خوبی اشاره کردن، مسئله ایمان محور و مدار حرکت دینی و انبیایی در طول تاریخ بوده و اساساً به عنوان یک مسئله جدی برای همه انسان‌ها در همه عصرها این مقوله کاملاً مطرح و برجسته بوده. شاید به یک معنا بشه گفت از مسئله‌هایی است که هیچ انسانی رو از حیطه نفوذ و تأثیر خودش بیرون نمی‌اندازه. حتی کسانی که موضع مقابل ایمان دینی دارند اونها هم با مقوله ایمان درگیرند. از نگاه ما که ریشه های فطری ایمان رو قبول داریم، در تمام انسان ها دغدغه ایمان گرایش به مقوله‌ای به نام ایمان همواره در درون انسان وجود داره و بازتاب‌ها و آثار اون رو اینجا و اونجا میتوان دید. در تاریخ بشر هم، در هیچ نقطه‌ای از تاریخ بشر، بنابر مطالعات انسان شناسی و مردم شناسی که صورت گرفته، آثار ایمان و ایمان ورزی مفقود نیست. همه عرصه‌های مختلف حیات بشر در طول تاریخ نوعی ایمان ورزی رو روایت میکنه. عصر جدید، یعنی عصری که از حدود قرن 14 میلادی در تاریخ بشر، اونم در نقطه اروپا آغاز شد، فصل تازه‌ای رو بر روی مسئله ایمان گشود و حوزه‌هایی رو برای بحث ایمان دینی مطرح کرد که حتی اگر مشابه‌ها و نمونه‌هایی در گذشته داشت، اما با این گستره و عمق در حوزه معرفت دینی، در حوزه زیست مؤمنانه مطرح نبود. این است که کسانی که از یک منظر به تاریخ انسان و تاریخ تمدن بشری نگاه کردن، وقتی خواستن دوره بندی کنند، دوره های مختلف رو نام بردن. ما قبل عصر جدید رو به عصر ایمان و بعد از عصر جدید رو به عصر عقلانیت یا عصر علم تفسیر کردن. این نشان میدهد که این دوره تاریخی یک پرسش اساسی یا مجموعی از پرسش های اساسی رو در حوزه ایمان دینی مطرح کرد. خب ما امروز نیازمند بازیابی و بازنگری این نوع پرسش ها و چالش ها هستیم به دو دلیل. یک، برای اینکه درسته که ما از دوران ابتدای عصر جدید گذر کردیم، بسیاری از انتقادات امروز در دنیا علیه اون دوره عصر علم و عقلانیت مطرح شده، به تعبیری ما در دوره پسا مدرن قرار داریم، ولی هنوز آثار و پیامدهای اون نگاه حتی در این دوره هم وجود داره. ما هنوز در اون عصر زندگی میکنیم و نمیتوانیم از پرتو تأثیرات عصر جدید و نوع مواجههایی که با ایمان کرد بیرون بیافتیم. چنانکه من در بحث گونه شناسی خواهم گفت، بسیاری از این گونه های چالش های عصر جدید هنوز در جامعه ما فعاله. ما به عنوان بخشی از اون هویت تاریخی هنوز داریم زیست میکنیم، پس بنابراین درگیر این پرسش ها است. از یک سوی دیگر این بحث برای ما، یعنی جامعه ایرانی شیعی، هم مهمه و اون این است که با نگاهی به تحولات عصر جدید، اتفاقاتی در اون بره دنیا در یه فرهنگ دیگر افتاده، جا دارد که ما به جامعه خودمونم یک نگاه دوباره‌ای بکنیم. سرنوشت تاریخ تفکر غرب، تمدن مدرن، میتونه عبرتی برای امروز و فردای جامعه ما باشه. ممکنه بعضی از اون نوع چالش ها در جامعه ما کمتر نمود کرده باشه، اما میتواند هر زمان اون نحوه از پرسش ها و چالش ها فعال بشه و تفکر دینی، تفکر شیعی ما رو هم مورد چالش قرار بده. به دلایلی از این دست، انجمن علمی کلام اسلامی در حوزه علمی قم، هیئت مدیره محترم انجمن، تصمیم گرفتن که این بحث رو یک بار دیگه در حوزه فکر و اندیشه مطرح کنن، صاحب نظران رو به پای میز گفتگو بکشانند و یک مروری دوباره و یک تحقیقی جدید در این عرصه رو رقم بزنن. طبیعتاً یک کار جمعی قرار است اتفاق بیفته. حالا شاید بتونم بگم مناسبت این ایامشم بحث کرونا و پرسش‌هایی که در دنیا در فضای ایمان ورزی پدید آورد، این هم میتواند یکی از عوامل ضرورت این بحث باشه. دوستان میدانند که به هر حال کسانی امروز در بیرون حوزه فکری ما و در درون حوزه فکری ما سوالاتی رو مطرح کردند، حتی فراتر از سوال به چالش‌های جدی رو آوردند و به گمانشون میرسید که این پدیده تازه جهانی میتواند یک عرصه تازه رو برای چالش در مقابل ایمان دینی فراهم بیاره. ما حتما در سلسله نشست هامون به این موضوع هم خواهیم پرداخت، چون قرار است بحث از قالب نظری شروع بشه، به تدریج وارد مصادیق و موردهایی بشیم که امروز ما در جامعهمون درگیریم. نسل جوان ما، جامعه نخبگانی و توده‌ای ما با این پرسش ارتباط داره. خب یه کار جمعی قرار اتفاق بیفته، یعنی قرار است این نیست که یه مقاله نوشته بشه، یه همایشی صورت بگیره و پرونده بحث رو ببندیم. این فرایند شاید یک سال به طول خواهد انجامید و در طول این یک سال اساتید محققانی که در این عرصه کار کردن هر کدوم با زاویه خودشون قرار است وارد این بحث بشن و محققان ارجمندی هم که هستن و علاقه دارن نام باید بیان به کمک، یعنی طرح مسئله ها زمینه های تحقیق جدید رو فراهم بکنه و ما رو بتونه از فضای تاریک مباحث حوزه ایمان روشنتر کنه و بتوانیم بهتر و بیشتر در باب ایمان و دینورزی بیندیشیم و به راه‌حل‌های تازه برسیم و احیانا پاره از اشتباهات، کجندیشی ها یا کاستی های حوزه دینورزی رو جبران کنیم. من امید دارم که انشاءالله با این نیتی که انجمن کلام اسلامی آغاز کردین حرکت رو، ما شاهد یک پدیده پرباری در حوزه اندیشه و دینورزی باشیم و حاصلش همه ما رو سود برسون. در این بخش اگر شما اجازه فرمود من وارد یک مرور بحث بشم، اگر شما سوالی نکته ندارید مطرح میشه. خب در حوزه ایمان و چالش‌های عصر جدید سخن فراوانه. اولا چرا ما تعبیر می‌کنیم به چالش و چرا اختصاص می‌دیم به عصر جدید؟ آیا پرسش‌های در باب ایمان یک پدیده تازه است که پیش از این نبوده؟ اگر این پدیده نبوده، پس ایمان در پیش از عصر جدید آری و ایمن از شکاکیت، تردید یا آفت بوده؟ این رو میشه چنین چیزی رو ادعا کرد؟ و اگر عصر جدید یک نقطه عطف در حوزه ایمان ورزی است، دقیقاً این عصر چه اتفاقی درش رخ داده؟ چه ویژگی هایی دارد که ایمان دینی رو بیشتر، گسترده تر، عمیق تر به پرسش کشیده؟ این موضوع بحث ماست. خب وقتی ما تعبیر چالش میکنیم، طبیعتاً از چیزی به نام پرسش فراتر میریم. عزیزان میدارن که چالش در حالا تعبیر فارسی ما در مقابل چالنج در زبان انگلیسی لاتین قرار داده شده. ما به چیزی چالنج میگیم، به چالنج میگیم که یک اندیشه یا یک انسانی رو به مبارزه میطلبه، درگیر میشه و یک خیزش جدیدی رو میطلبه، یک پاسخ جدی رو مطالبه میکنه. ممکن نوع پرسش ها، نوع مسئله ها در عرصه ایمان بوده است و فراوان هم بوده، اما چالشی از این دست که ما میخواییم الان ریشه یابی کنیم اون رو به لحاظ تاریخی و معرفتی، در سابقه تاریخی اگر هم بوده با این گستردگی نبوده. پس ما تعبیر چالش میکنیم چون معتقدیم در عصر جدیدی که اتفاق تازه داره رخ میده، ایمان دینی انسانها در این دوره با پرسش‌های سهمگینی مواجه میشه، با یک مبارزه طلبی‌های از سوی کسانی که نقطه مقابل ایمان قرار دارند که هم به لحاظ نوع اون، هم به لحاظ زبان و ادبیاتش، هم به لحاظ سطحش کاملا متفاوت. پس ما با چالش مواجهیم. از اینجا من دارم در واقع میخوام موضوع کارمون رو، موضوع این همایش رو کاملا ممتاز کنم و متمایز کنم از اون چیزی که ممکن است در حوزه ایمان مطرح بشه. ببینید، ما گاهی اوقات از ایمان و آفتهای ایمان سخن میگیم، گاهی از آسیبهای ایمان ورزی و دین ورزی سخن میگیم. بحث ما این دست مباحث نیست. ایمان یه مقوله است انسانی، مقوله‌ای که دائم در معرض آسیب‌ها قرار می‌گیره، آفت‌های مختلف ممکنه یک ایمان رو تهدید کنه، هم در شکل فردی هم شکل اجتماعی. این در طول تاریخ ادیان الهی وجود داشته. کتاب‌های مقدس، تاریخ انبیا و تاریخ دینورزی بشر از این نوع آفت‌ها فراوان حکایت کرده و روایت کرده و چیز تازه‌ای نیست. گاهی اوقات ما از حوزه تردید و شکاکیت در مقابل ایمانم سخن میگیم. هم انسان در ذات خودش زمینه تردید نسبت به ایمان رو داره. اساساً خداوند انسان رو این گونه آفریده بنابر آموزه‌های دینی ما که دائم این وسوسه شکاکیت، تردید در باب ایمان بخشی از هویت دینی ما و زیست مؤمنانه ما تلقی میشه. اساساً بنابر آموزه‌های ما اگر چنین تردیدی نباشد و چنین واکنشی در مقابل ایمان نباشد، ایمان پرورده، ایمان بالغ شکل نمیگیره. از حضرت آدم که در مقابل وسوسه‌های ابلیس قرار میگیره تا پایان تاریخ این نوع وسوسه ها، این نوع تردید ها وجود داره. حتی گاه در باب پیامبران این نوع تردید ها رو هم روایت کردن. نمیخوام من این رو تصدیق کنم، ولی میخوام بگم اینقدر این مسئله عام و طبیعی است که در تاریخ ایمانورزی وجود داره. پس ما از آفت ایمان، از آسیب‌های ایمان، از تردید در مقابل ایمان، مقوله شکاکیت سخن نمی‌گیم. ما داریم از یک فضای جدید سخن می‌گیم که عواملی کاملاً تازه داره، نگاه‌های نوعی که به عرصه ایمان شده و مبناهای تازه‌ای یا شرایط تازه‌ای که برای چالش در مقابل ایمان به وجود آمده. ما دنبال این بخش از حوزه چالش‌های ایمان هستیم. معتقدیم که این چالش‌ها در عصر جدید در نقطه مرکزی اروپا شکل گرفت بر محوریت دین مسیحیت و به تدریج با یک شعاع بقیه جوامع انسانی رو هم متأثر کرد. حالا در بعضی از جوامع با شدت بیشتر، در بعضی از جوامع با شدت کمتر. من در یک بررسی اجمالی به گمانم میرسد که اون چیزی که ما در طول تقریبا 8 قرن 7 قرن فراز و فرود نزاع میان ایمان و جریان‌های مخالف ایمان ورزی در دنیای غرب و جامعه امروز داریم، اونها رو من به 6 گونه چالش‌های ایمان ورزی تقسیم کردم و دلم میخواد این رو هم با یه نگاه تاریخی بگم، یعنی روایتم تقریبا یک روایت تاریخی باشه که چگونه شکل گرفت، در چه دوره تاریخی چه گونه ای از چالش‌های ایمان رقم خورد و چجوری به تدریج این روش کرد تا به دوران ما رسید.
حالا طبعا این طرح اولیه این بحثه، ندیدم حالا با این تعابیر در آثار خودمون یا آثار غربیان هم به این شکل نیامده. خب عزیزان میدانند که در باب چالش های ایمان کتاب های مختلفی در غرب نوشته شده، بعضی از اونها حتی به فارسی هم یا به زبان عربی هم ترجمه شده، میشه به اینها مراجعه کرد. تقریبا میشه گفت کتاب هایی که در باب تاریخ دوران جدید نوشتن، چون هایی که تاریخ فکر نوشتن یا حتی تاریخ تمدن و فرهنگ نوشتن، از این بخش خالی نیست. تقریبا هیچ کتابی تا اون مقداری که من میدانم خالی از این نیست، از تاریخ هایی مثل ویلدوران و امثال اینها که فراوان است، تا تاریخ هایی مقدار تخصصی تر و علمی تر و آکادمیک تر به این عرصه پرداخت. اما به نظرم ضرورت داره که در آغاز ورود علمی به این عرصه ما یک گونه شناسی داشته باشیم، یک دستبندی داشته باشیم، نگاهی به ریشه های این چالش ها بکنیم، تا اگر این طرحی که من درز میکنم درست باشه و مورد قبول اهل نظر قرار بگیره، شاید بشه مطالعات ایمان رو حداقل در بعد انتقادی و مواجهه در واقع انتقادی با مسئله از این ریشه ها شروع کرد و برای هر کدامش هم پروژه خاصی رو تعریف کرد. به نظر حقیر میرسد به دلیل خلط این گونه های چالش ها، به دلیل بیتوجهی به ریشه های این چالش ها که خواهم گفت هر کدام ریشه خاصی داره، شاید مواجهه مؤمنان با چالش های عصر جدید مواجهه های پیگیرانه، عالمانه، دانشمندانه نبود و ما به صورت اقتضایی جست و گریخته و گاه ناروشمند با این نوع حجمه ها یا مواجهه های مخالفان روبرو هستیم. و تو پرانتز عرض کنم، باز با اطلاعات اندک من، ما در حوزه فکر اسلامی چه شیعی و چه سنی در تولید ادبیات ایمانی وضعیت مناسبی نداریم. میدانیم که دنیای غرب بعد از اینکه مسیحیت خودشو بازسازی و بازیابی کرد، جبهه‌ای در مقابل ایمان ناباوران تشکیل شد، مطالعات خوبی در حوزه مسیحیت اتفاق افتاد، هرچند ما میدانیم دست مسیحیت در حوزه ایمان چندان پیش نیست. اگر شد عرض میکنم حتما اساتید سخن خواهند گفت که یکی از دشواری‌های بحث ما در حوزه ایمان در عصر مدرن خود شاکله و ساختار و بافت اندیشه مسیحی است. علی رغم این ضعف بنیادین، ولی کلیسا توانست خودشو بازیابی کنه و در پاسخ و رویارویی با جریان الحاد یا شکاکیت دینی یه جبهه خوبی رو تشکیل بده، ادبیاتی تولید کنه، نظریه‌ای رو بسازن، حتی مکاتبی در زمینه تبیین ایمان به وجود آمد. اما در حوزه اسلامی ما با مشکل مواجهیم. حقیقتا اگه کسی بخواد ادبیات علمی مربوط به ایمان رو پیگیری کنه و این رو جمع‌آوری کنه، اون مقداری که ما می‌دانیم، ما یک ادبیات کم شمار و از نظر محتوایی بسیار رنجور داریم، در این حال که میراث قرآنی ما، تفاسیر ما، روایات اهل بیت در حوزه ایمان یه دنیا بحث رو مطرح میکنه. ما اصلا یه کتاب، مثلا در کتاب بزرگ کافی شریف، اصلا یک کتاب به نام کتاب الایمان و الکفر داریم. هرچند باید بگیم تازه سراسر اهل سنت کتاب الایمان، کتاب الایمان فراوان دارن. قرآن کریم دائم از محوریت ایمان سخن میگه. اما متناسب با این میراث غنی، ما واقعا در عرصه ادبیات ایمان کمکاری کردیم. اما اون چیزی که در غرب اتفاق افتاد و چالش هایی که پدید آمد رو اگر بخوام با یه سیر تاریخی نگاه کنیم، بنابر اون چیزی که روایت میکنن خود غربیان در کتاب‌های تاریخی خودشون آغاز این چالش یک چالش اجتماعی، اقتصادی و در نهایت سیاسی بود. یعنی گونه نخست از چالش‌های عصر جدید چالش اجتماعی و سیاسی است. چون بحث خیلی تو ادبیات غرب، تاریخ تمدن غرب مطرح شده، من به سرعت می‌زنم. عزیزان می‌دانند در تاریخ اروپا از قرن 7 میلادی تا قرن 13 میلادی ساختار قدرت اقتصادی و اجتماعی بر محور فئودالیسمه. فئودالیسم یا نظام ارباب رعیتی یا نظام اقطایی به اصطلاح نظام قدرتی است که بر اساس مالکیت زمین و قدرت کشاورزی شکل میگیره. زمین تقسیم میشه بین قدرت‌های اصلی و از طریق اونها اعمال قدرت میشه و نظام اجتماعی بر محور این نظام فئودالی و اربابی شکل میگیره. حدود 6 تا قرن، 7 قرن تا قرن 13 ادامه داره. یک اتفاق تاریخی در این دوره، دوستان که باز تاریخ تمدن غرب و تاریخ مسیحیت می‌دانند، به وجود میاد. این دوره درست مصادف است با رسمیت بخشیدن کلیسا در اروپا. بعد از یک دوره 3 قرن 4 قرنی از رنج و شکست و انزوای مسیحیت، کلیسای مسیحی شکل میگیره و این کلیسا تبدیل به یک سازمان بزرگ و نهاد دین میشه و از حدود قرن 5 و 6 هست که دقیقاً مقارن با دوران استقرار فئودالیسم در غرب، نظام کلیسایی هم شکل میگیره و نظام فئودالیسم با گرایش به مسیحیت یک پیوند و یک پیمان دوگانه میان این دو نهاد شکل میشه، نهاد دین و نهاد قدرت سیاسی و اقتصادی. این پیوند با همه فراز و نشیبش حدوداً 5 یا 6 قرن ادامه پیدا میکنه. از قرن 13 که آغاز عصر جدیده، یعنی آغاز عصر جدید غرب رو باید از قرن 13 میلادی متصور کنیم، زمانی که یک قدرت جدید نظام فئودالیسم رو به چالش میکشه. اون قدرت جدید که بعدها نام بورژوازی برش میگذارن و نظام قدرت در واقع طبقه متوسط نامیده میشه، این پیکره تنومند و قدرتمند فئودالیسم رو به چالش میکشه. اینا کیا هستن؟ عمدتاً دو گروه هستن، تجار و صنعتکارا. این طبقه که دیگه وابستگیش به زمین نیست، نیازمندیش به کلیسا و دین وجود نداره و قدرت خودش رو اتفاقاً از حرکت به دست میاره، نه از سکون و استقرار. این بحث در حوزه تاریخ تمدن غرب مفصل شده. ما هم سالهای خیلی دور اینو با دوستان بحث میکردیم و درس میدادیم و مباحثه میکردیم. گفتم دیگه خیلی خوشم. نظام جدید قدرت اقتصادی و اجتماعی که طبقه متوسط تجار و صنعتکاران اروپا هستند، با توجه به منافعشون دچار یک درگیری منفعتی میشن. من از این توضیح هدف دارم چون میخوام این رو نشون بدم و انشاءالله وقت بشه. این نقطه آغاز چالش میان طبقه متوسط یا بورژواها با فئودال‌های اروپا که میخوان محیط قدرت خودشون رو توسعه بدن، پس بنابراین باید از قدرت فئودالیسم کم کنند، یه چالش دومی رو رقم زد، چالش میان طبقه متوسط با نهاد دین و کلیسا. نهاد کلیسایی که 6 قرن همپیمانی و همزیستی با فئودالیسم رو دارد و عادت کرده، ولی خودش یه داستان تاریخ کلیساست دیگه. این نزاع قدرت اقتصادی و سیاسی بین دو گروه که به ظاهر هیچ ارتباطی هم با دین ندارن، به تدریج پای این نزاع به حوزه دین کشیده شد. طبقه متوسط و بورژواها چون دین و نهاد کلیسا را همپیمان با جریان قدرت فئودال‌ها می‌بینند، سر ستیز خودش رو با کلیسا باز میکنن و البته نهاد کلیسا هم در اینجا کوتاه نمیاد و میخواد از وضعیت موجود دفاع کنه. این نزاع شدت پیدا میکنه. پس گونه نخست، چون این قرار است در بحث‌های مفصل بشه، من اینجا فقط قرار است فهرست این کتاب بزرگ ایمان و چالش‌های عصر جدید رو حداقل از نگاه خودم ارائه کنم. اولین گونه به لحاظ تاریخی و از نظر بنده به لحاظ ریشه‌های واقعی در بستر غرب از یک نزاع قدرت شکل میگیره و چون یک اتفاق افتاده که این فقط یک اتفاقه که دین در این دوره آمده با یک قدرت به نام فئودالیسم همراه شده. کسانی در دوره جدید، حتی از نویسندگان معاصر ما، حتی نام بیارم کسانی مانده دکتر شریعتی و دیگران، از این میخوان یه الگو برای مناسبات دین و قدرت اجتماعی سیاسی درست کنن. این اصلا با واقعیت تاریخی همراه نیست و نقدهای جدی برش کردن. یه اتفاق اینکه کلیسا در این دوره با یک نظام قدرت اقتصادی پیوند خورده، دعوا به پاش میاد به سوی دین. این گونه نخست اگر دوستان این دوره تاریخی رو بررسی کنند میبینن نزاع از دایره قدرت فراتر نمیره. در واقع نهاد دین به عنوان یک نهاد قدرت در مسافه جریان بورژوازی قرار گرفته و این تبدیل میشه به یک میدانی از درگیری. گونه دوم، به سرعت عرض کنم، چالش‌های روانشناختی من اسمشو گذاشتم. از حدود قرن 15 بنابر روایت‌ها و گزارش‌های تاریخی در دنیای غرب و به نظر من به دنبال اتفاقا همون نزاع قدرت سیاسی و اقتصادی، یک جریان انتقادی در دنیای غرب علیه ایمان آغاز میشه که مستمسک قوی نداره، اما به دلیل اینکه طبقه جدید ابزارهای تازه ارتباطی داره، قدرت نفوذ و سیطره خودش رو تثبیت کرده، با ادبیات جدید جامعه جدید رو نسبت به دین از نظر روانی دچار تزلزل میکنه. این خودش یه بحث مفصلی است. بسترهای تاریخی و مطالعات نشون داده که کسانی که در این دوره که از قرن 15-16 این قضیه شروع میشه تا قرن 18 و 19 اصحاب دارالمعارف، کسانی مانده ولتر، دیدرو و دیگران امتداد پیدا میکنه این جریان، ادبیاتشون ادبیات علمی نیست، مبناشون مبناهای روش شناختی در نقد ایمان دینی نیست، اتفاقا ابزارهای اینا ابزارهای ژورنالیستی است، یعنی به بسیاری از ابزارهای اینا طنزه، قصه پردازی است، رسانه اینا داستانه، جوک درست میکنن، فضاسازی رسانه‌ای میکنن. مستمسک هاشون چیه؟ وجود پاره از اخلاقیات کلیسا. حالا دوستان دنبال بکنن نقد مناسبات داخلی درون کلیسا، بحث های اخلاقی. ببینید کاراکترهایی که اینا معمولا تو داستان هاشون میارن، یه کشیش مثلا فاسده. وجود پاره از خرافات در اندیشه مسیحی مستمسک خوبی برای اینا هست که از اون استفاده کنن. گاهی اوقات چنگ میزنن حتی مبانی اعتقادی کلیسا، مثل تثلیث، مثل فدیه، اشاع ربانی، اینها رو به تمسخر میکشن. اما اینا هیچ کدام بعد معرفتی نداره، بهانه یک مواجهه است. و آثاری که در این دوره از شکاکیت ایمانی به وجود میاد آثار روانشناختی است. یعنی عده‌ای از مؤمنان رو، اهل ضعف ایمان رو، نسبت به اون باورهای سنتی خودشون که سالها و قرنها با او زیست کردند، این رو دچار تزلزل میکنه. این رو ما و میتونیم از نظر تاریخی هم نشون بدیم که ریشه‌های بسیاری از اینها همون نزاع قدرت اقتصادی و سیاسی است. چون بسیاری از این نویسندگان کنشگران این میدان از نظر وابستگی اجتماعی و اقتصادی وابسته به طبقه متوسط جدید بود. گونه سوم چالش های معرفتی است. از اینجاست که به تدریج دنیای غرب با یک سیر صعودی که از قرن 17 آغاز میشه تا قرن 19 تقریبا پایان قرن 19 امتداد پیدا میکنه، یک جریان معرفتی مستمر در غرب به وجود میاد که حاصل این جریان در نهایت نوعی چالش جدی در مقابل ایمان دینی مسیحی است. خب کسانی که در این عرصه از قدیم و جدید بحث کردند آمدن انگوش گذاشتن روی مصداق، مثلا داستان گالیله، مواجهه کوپرنیک، یا حتی نقدهای مانند داروین، فروید، اینها رو به عنوان مصداق چالش‌های معرفتی در مقابل ایمان ورزی نام بردن. به گمان بنده این چنین نیست. خوب اناده فرمونی. بله، خواهم گفت حتما تمام این نظریات هم ریشه هاش هم پیامدهاش مستقیما متواجه ایمان دینی است. یه گوشه ای داره از حوزه معرفتی دین رو به چالش میکشه. اما آنچه که مهم، خب این قضیه ممکن بیم در گذشته هم بود. ما در عصر یونان، در عصر دوران میانه، حتی در حوزه حاکمیت کلیسا جریان های انتقادی نسبت به باورهای کلیسایی داریم. ادهی به اینجا که رسیدن گفتن نه، علم جدید این چالش رو فراهم آورد. چون دانش جدید آمد، نظریات تازه پدید آمد، مثلا نظریه نیوتن آمد، تفسیری مکانیکی از عالم ارائه داد و این تفسیر مکانیکی ایمان دینی رو دچار چالش کرد. من اصلش این کار نمی کنم، درسته. هم نظریه گالیله، هم نظریه کوپرنیک، هم نیوتن، بعدها نظریه های مثل نسبیت، مثل کوانتوم، اصل عدم قطعیت، اینا حتما روی حوزه بحث ایمان چالش ایجاد کرد، کاملا تاریخش هم وجود داره. اما مهمتر از تک نظریه ها و مناقشات موردی در حوزه معرفت علمی و معرفت دینی بسته است، نظامی است، چارچوبی است که در این دوره تاریخی داره ایجاد میشه و اون بسته و اون ترکیب و زنجیره است که ایمان دین رو داره به چالش میکشه و این جدید است و در عصر جدید اتفاق افتاد. یعنی شما اگر در گذشته کسانی بودند نظریات دینی رو دچار چالش میکردند، تک نظریه بودند، خیلی از این چالش ها خودش همراه بود با یه نوع فلسفه های دینی. مثلا سقراط میدانیم یکی از کارهاش چالش دین یونانی بود. به قول خودش من خرمگس آتنا می نشینم دائم آزار میدم. ارسطو به یه معنا خودش منتقد یه عرصه‌های دینی بود. اما اینا می آمدن اگر با گوشه ای از دین در تعارض بودن گوشه دیگر رو بازسازی می کردن، نظامی در نهایت ایمانی و دینی ارائه می دادن. عصر جدید اتفاق جدیدی رو که رقم زد، یک جهاندینی تازه مبتنی بر این نظریات ارائه داد. دوستانی که بخواد تحقیق کنند اگر از قرن 17 شروع کنند، اندیشه های تجربه گرایان مانند جان لاک و هیوم رو ببینند، توی امتدادش میرسیم به اشارات که اندیشه های اجتماعی، جامعه شناسی و امثال اینها، حالا به خصوص من حوزه تجربه علوم طبیعیش رو نظر دارم، میان به نظریه داروین میرسیم، مسئله تکامل رو مطرح میکنه، اصلا انسان از جایگاه خلیفت اللهی میکشه پایین، میگه انسان هم یه حیوانه. نظریه فروید و عقده اودیپ فروید آمد گفت که ایمان و همه احساسات درونی ما در حوزه دین برمیگرده به نوعی عقده های روانشناختی در حس جنسی ما و همثال اینها. اون چه مهم است و در عصر جدید پدید آمد این نظام علمی معرفتی یک فلسفه ای رو در ترکیب خودش رقم زد و این فلسفه آمد جای دین نشست. این جهانبینی علمی دو ویژگی اساسی دارد: یک، ادعای شمول و جامعیت. معتقد است من بر اساس این نگرش علمی فلسفی میتوانم تمام پدیده های انسانی رو و غیر انسانی رو در عالم تفسیر کنم بدون که نیازمند به خدا باشم، بدون که نیازمند به متافیزیک باشم. دو، انحصارگراست. جهانبینی علمی به شدت انحصارگراست، جا رو بر وجود هر جهانبینی دیگری تعیین میکنه. میدانیم یکی از ستیزهای جدی جهانبینی علمی ستیز با جهانبینی فلسفی بود. اینا حتی تأمل متافیزیک در شکل عامش هم نکردن. این دو ویژگی، جامعیت یعنی فراگیری نسبت به کل نظام عالم، یعنی ما تفسیری بدیل، تفسیری رقیب برای دین ساختن و به شدت با هر گونه تفسیر دیگری به معارضه پرداختن و اجازه وجود یک تفسیر دیگر ندادند، این حوزه ایمان دینی رو در غرب و در عصر جدید به چالش کشید. دوستان خوب توجه دارند وقتی که ما از ایمان دینی سخن میگیم، بعدی از ایمان دینی بعد معرفتی است، بعد جهانبینی است. یک انسان مؤمن معتقد است که این جهان بر محور وجود خدا، بر محور وجود یک متافیزیک، بر اساس روح آسمانی است که شکل میگیره. وقتی همه اینا تفسیر زمینی، تفسیر ماتریالیستی صورت گرفت، دیگه عملا جایی برای ایمان دینی نمیمونه. ایسه چهار گونه چالش های زیستی من اسمش گذاشتم. تقریبا از قرن 19 هم که علوم انسانی در غرب شکل گرفت، حقوق، جامعه شناسی، عرض شود که اقتصاد مدرن، روانشناسی جدید، بعد آمد به حوزه‌های کاربردی تر در علوم کاربردی انسانی و اجتماعی، به تدریج غرب جدید، غرب علمی به تعبیر خودش، آمد برای زیست انسانی یک الگوی تازه، یک برنامه جدید ارائه میکنه. خب میدانیم بخش مهمی از حوزه ایمان زیست مؤمنان است. یک انسان مؤمن احساس میکنه که در زندگیش، در مناسباتش، عرض کردم در بخش قبل در حوزه معرفتی، الان میگم در حوزه عملی، نیاز به خداوند متعال داره. او دست خدا رو در زندگی میبینه، او وجود فضیلت رو و ارزش‌های انسانی رو به عنوان یک مقولات مقدس در زندگیش میبینه. برای او یک اخلاق، یک تقدس داره. فضیلت یک امر متافیزیکی است، فراطبیعی است. تفسیر جدید اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی و حقوقی از زندگی انسان که تفسیری سکولار، مادی و ماتریالیستی در قرن 19 بود، یک برنامه زیست تازه با حذف ایمان، با حذف معنویت دینی به انسان پیشنهاد کرد. سیاستش رو بر اساس قرارداد اجتماعی، توافق جمعی عرفی حل میکنه. حقوق رو بر اساس مناسبات میان فردی تفسیر میکنه. سعادت رو به جایی که سعادت برین ببینیم، سعادتی در همین دنیا تفسیر میکنیم. مدینه فاضله بشری برای نخستین بار در تاریخ در روی زمین و با مؤلفه‌های کاملا مادی تفسیر میشه. شما نگاه کنید نظریات مدینه فاضله که از قرن 17، 18، 19 به وجود میاد، کاملا سعادت به خوشی بختی انسان در همینجا میمونه. اصل پیشرفت با
به عنوان اصل اساسی حاکم بر اقتصاد و فعالیت‌های جمعی انسان، نظریه پیشرفت کاملا داره نشون میده که انسان‌ها بر اساس این مدل‌های کاملا رفتارهای جمعی و مکانیکی میتوانند با تکنولوژی عامل مهم برای که نشون بده انسان‌ها در این دنیا و با ابزارهای مادی و علمی میتوانند رفاه، آسایش و ارزش‌های انسانی رو در همینجا بیافرینند. ما نیازمند به یک عالم دیگر و دنیای دیگر نیستیم. خوشی و خرمی نه بهشت میخواد، نه عالم بالا میخواد، نه دست الهی میخواد. تفسیرهای معرفتی از یک سو که به حسب خدا و حسب عناصر الهی میانجامه و تفسیرهای اجتماعی و انسانی و اقتصادی که جهان زیست انسان رو در این دنیا به تفسیر میکشه، چالش مهمی فراروی زیست مؤمنان، شریعت و نگاه دینمدارانه به زندگی ایجاد میکنه. چالش پنجم چالش روش شناختی است. از اواخر قرن 19 اوائل قرن 20 تمام اون چیزی که من در دو بخش قبل گفتم، یعنی گونه معرفتی و گونه زیستی، تبدیل میشه به یک تفسیر روش شناختی از حوزه معرفت. اگر تا کنون جهانبینی علمی میگفت من جهانی رو برای شما فرا روی شما میگذارم که درش دین و ایمان و روح و ارزش‌های اخلاقی و انسانی همه سکولار تفسیر میشه، الان به شما میگه اساسا روش فهم معرفت، روش فهم و معرفت روشی است که تا به ایمان دینی، تا به عناصر متافیزیکی رو نداره. دوستان میدانند در همین اواخر قرن 19 یک از قرن 18 شروع شد، از آگوست کونت این تفسیر شروع شد، اما توسط کسانی مثل موریس هولباخ یا ارنست ماخ اینا تفسیرهای فلسفی از این صورت گرفت که آمدن تقریبا این دستاوردی که من عرض کردم در حوزه معرفت و حوزه زیست رو گلوبال کردند و اندیشه الهادی رو ایجاد کردند. مرحوم شهید مطهری به درستی میفرمان که در تاریخ بشر اولین مکتب الهادی در قرن 18 و 19 پدید آمد. درسته، کار همین کسانی است، مثل ماخه، مثل هولباخه، قبلش آگوست کونت یه تفسیر سنتی تر، اینا یه تفسیر مدرن تر و مبتنی بر علم، این رو نشون دادن و خواستن نشون بدن. اما اون اتفاق جدیدی که در قرن 20 میفته، از اواخر قرن 20 میفته، این است که اساسا معرفت مقوله ایست که ایمان پذیر نیست. خوب عنایت بفرمایید، معرفت ایمان پذیر نیست، فهم بشری نمیتواند ایمان رو در مدار و در طور خودش بیاره. اگر شما میخواید به حوزه دانش و به حوزه فهم و معرفت به معنای کلی، نه علم نه تجربه، به حوزه معرفت بیاید، تنها راه او تن دادن به یک روش شناسی پوزیتیویستی و کاملا ماده انگار. می‌دانیم تفکر پوزیتیویسم در این دوره است که از پوزیتیویسم فلسفی تبدیل شد به پوزیتیویسم روش شناختی. اول پوزیتیویسم عام، بعد پوزیتیویسم‌های منطقی میان در قرن 20 بین دو در واقع جنگ جهانی اول و دوم و اوج می‌گیره این تفکر. می‌دانید یه سری هم داره دیگه. در گام اول نا گفتن اگر معرفت می‌خواد باید در طور تجربه بیاد. ما معرفت‌های فرا تجربی رو، فرا مادی رو فهم نمی‌کنیم. ابزارهای ما نمی‌تونن اون رو بفهمن. اینا یه سری مفاهیم کلیه. خدا یعنی چی؟ اصلا روح رو برای ما توضیح بدید. عقل بشر قدرت درک این مفاهیم رو نداره. یه مقداری جلوتر رفتن، گفتن نه تنها قدرت فهم نداره، بلکه درک می‌کند که این نوع مفاهیم غلطه. تفکر پوزیتیویستی اول با ادعای عدم فهم، بعد با ادعای فهم عدم. کسان روح در الگوهای معرفت شناختی نمی گنجه. در پایان توسط پوزیتیویست های منطق ادعای بالاتری شد، گفتن مدعیات دینی و ایمانی اساسا معنادار نیستند، نه به طور تجربه نمیان، نه ما میتونیم آزمون کنیم اینها رو، اساسا این مفاهیم معنا ندارند، به قول اونام گفتن مینینگلس هم، اصلا ما هیچ درکی از اونها نداریم. خب میدانیم که این مدل روش شناختی در بین پوزیتیویست ها که بعدا شکست خورد، از بعد از جنگ جهانی دوم توسط نهضت های انتقادی در واقع مورد شدیدترین انتقادها قرار گرفت، ولی به هر حال روح نگاه روش شناختی پوزیتیویستی بر عصر مدرن از قرن 16 و 17 تا امروز ما وجود داره. حالا پست مدرن ها آمدن یه شکل دیگری از اون بحث رو دارن و من تقاضا میکنم حتما یه بخشی رو به چند تا از اساتید اختصاص بدیم که این مقولات رو در دوره ما بعد مدرن، یعنی در دوره پست مدرن هم بررسی کنن، که عقل سکولار دوران مدرن در دوره پست مدرن آیا مورد حذف قرار گرفت، مورد انتقاد قرار گرفت، بدیل سازی شد، این یک داستان دیگری دارد. آخرین پنج تا گفتم ها، آخرین گونه چالش های ایمان که سعی میکنم تا این پنج دقیقه تقدیم حضورتون کنم، چالش هایی که در مورد خود ایمان به وجود آمد. این البته شاید در این دوران جدید در قرن 20 حتی در اوائل قرن 21 اوج گرفته، اما سابقه تاریخیش توی دوران مدرن به خیلی پیشتر برمی‌گرده. اگر دقت فرمودید تا اینجا چالش ها یا اساساً بیرون حوزه ایمان است، مثل چالش های سیاسی اجتماعی، چالش قدرت در مقابل نهاد دین، چالش های روانشناختی است، اصلا ارتباطی با دین نداره، یعنی در واقع داره از زیر ساخت های روانشناختی انسان ها میخواد محیط ایمان رو در انسان تیرو و تار کنه تا حوزه‌ای که به معرفت، به زیست ایمان، اینا مورد زیستی و معرفت متعلق ایمان و مورد تردید قرار میدن، که آنچنا که شما بهش ایمان میبرزید در حوزه معرفت یا ایمان میبرزید در زندگی عینی خودتون، اینها دوچار مشکلات و کاستی هایی هستند. اما اون چیزی که در شکل جدید او رخ داد، چالش در مقابل خود ایمانه. اساساً ایمان چیست؟ ما به چی میگیم ایمان؟ ایمان چگونه به وجود میاد؟ از چه نیازی برمیخیزه؟ به چه نیازهایی پاسخ میده؟ آیا اساساً ایمان همونگونه که ما میاندیشیم یک عنصر معرفت بخشه؟ ما در ایمان به یک مقوله متعالی توجه میکنیم یا ایمان یک احساسه؟ ایمان صرفاً یک اعتماده. نسبت میان ایمان و معنویت چیست؟ قدم که جلوتر میان، بله ما قبول داریم که انسان یک احساس خلع میکنه، تو احساس خلعش نیاز به نوعی تعالی ورزی داره، در اون تعالی ورزی مقوله ایمان شکل میگیره، اینو قبول داریم، اما اصالت این و ارتباط این با معنویت حقیقی در کجاست؟ از اینجاست که در دنیای جدید بدیلهای ایمان یک به یک ساخته میشه. حالا شکل‌های ایمانی خیلی خالص مثل اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی ایمانگرا مثل امثال کیرکگارد و دیگران، یا اگزیستانسیالیست‌های الحادی و سکولار، تا میرسه به این نهضت‌های نوین
عرفانی و عرفانهای نوظهور، معنویتهای کاذب و نوظهور، اینا همه در مدار چالش‌های در مورد ایمانند که خود ایمان رو به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک هویت به چالش میکشه، یا اصلش رو انکار میکنه، یا تبیین‌های متفاوتی برای ایمان درست میکنه که میگه ایمان لزوما یک مقوله دینی نیست، میتونه ایمان متعلق چیزهای دیگه قرار بگیره، یا شروع میکنه بدیل سازی میکنه، یعنی از ایمان دینی استفاده میکنه، نوع دیگری از ایمان رو جایگزین ایمانهای دینی میکنه. اینم گونه ششم هست. به نظر میرسه، حالا میشه تو تحقیقاتی که عزیزانمون خواهند کرد، اساتید خواهند گفت، همینها رو ممکنه نقد کنند، ممکنه تفسیرهای دیگه یا تقسیمات دیگری ارائه بشه. حالا من از این گونه شناسی این جمله رو بگم تمام کنم. هدفم اینه که ما اگر میخوایم ورود عالمانه و محققانه به عرصه مقولات ایمان کنیم، حتی اونجایی که میخواهیم مقوله ایمان ورزی جامعه خودمون رو به صورت کاربردی دنبال کنیم، بی نیاز از این تقسیم بندی و تفکیک ها نیستم. ممکنه یه استادی یک محقق گونه دیگری تقسیم کنه، ای بی نداره. من معتقدم ناظر به ریشه ها و مبانی این نوع چالش ها، ما باید به یک دستبندی جدید برسیم، توجه کنیم به اقسام اینها. چرا؟ چون در مطالعات هم نظریمون در هم مطالعات کاربردیمون توجه به این ریشه ها و تفاوت گونه ها مؤثره. یعنی اگر یک چالش حوزه ایمان به متدولوژی برمیگرده، شما نمیتوانید پاسخ فلسفی بدید. اگر یک پرسش و چالش از حوزه ارائه یک جهانبینی بدیل میاد، شما از پاسخهای موردی و جزئی ترفی نمیبندید. من نمیتوانم متکلمانه و صرفا با یک دفاع موردی بپردازم. گونه شناسی و ریشه شناسی چالش ها کمک میکنه که ما در تحلیل مسئله، ریشیابی مسئله و بعداً احیاناً تبیین‌هایی که خودمون در مواجهه با اونها داریم درست عمل کنیم، متناسب عمل کنیم و یک مساف علمی دقیق کارشناسی رو رقم بزنیم. من دیگه عذرخواهی می‌کنم، ببخشید از تشکر. بله، تشکر میکنیم از حضرت استاد سبحانی که به خوبی گونه های مختلف چالش های مطرح در باب ایمان رو بیان فرمودن. خب چون وقت اندک هست، من جنبندی بسیار خلاصه‌وار عرض میکنم. ایشون عصر جدید رو فرمودن از آغاز قرن 14 تقریبا در غرب ایجاد شد و کم کم از جامعه غرب به جوامع دیگر از جمله جوامع اسلامی کشیده شد. بعد خدمت شما عرض بشه که دوران قبل از عصر جدید رو به عصر ایمان و دوران بعد از عصر جدید رو به عصر علم و عقلانیت تقسیم بندی کردند و فرمودن که چالش هایی که در مقابل ایمان داریم در 6 مقوله می شود اینها رو گونه شناسی کرد. چالش اول، چالش اجتماعی و سیاسی یا همون نزاع قدرت بین، خدمت شما عرض بشه که، طبقات متوسط، بورژوازی و فئودال ها بود که از درگیری بین اینها کم کم آشوب ها به سمت کلیسا و جامعه ایمانی هم کشیده شد. چالش دوم رو فرمودن چالش روانشناختی بود که از قرن 15 در دنیای غرب به وجود آمد و چالش سوم چالش معرفتی بود، جریانی معرفتی مستمری که حاصلش چالش جدی در برابر ایمان مسیحی بود. البته بعد فرمودن به گمان من گرچه نظریه های نسبیت و کوانتوم و تک مسئله ها و تک نظریه ها
اینجا بوده و مطرح بوده، ولی مهمتر اون چارچوب و بسته فکری و منظومه جدید و منسجم فکری هستش که در مقابل جامعه ایمانگراها خودش رو نمایان ساخت و این ترکیب فلسفی جدیدی که ادعای هم شمولیت و جامعیت داشت و هم ادعای انحصارگرایی داشت و در واقع برای بقیه جهان بینی ها جایی رو نمیذاشت. چالش چهارم چالش های زیستی فرمودن، یعنی در حوزه عمل و رفتار جامعه مؤمنانه نفوذ کرد این چالش و کم کم به حسب معنویت طرح سکولاریزم حقوق میان فردی، اکتفا به حقوق میان فردی، تبدیل سعادت برین به سعادت دنیوی، مدینه فاضله زمینی و امثال اینها در واقع حاصل این چالش بود، این روی کرد بود. چالش پنجم رو فرمودن چالش روش شناختیه که در واقع تفسیر روانشناختی از حوزه معرفت به دست میدهد و مدعی است که فهم بشری نمیتواند از ایمان، نمیتواند ایمان رو در طور خودش بیاره و اشاره کردن به روش شناسی پوزیتیویستی و مادی‌گرایانه. گام هایی که اینها طی کردن رو فرمودن، چون فرصت خیلی کم هست از این میگذرم. و چالش ششم که بیشتر مرتبط با سلسله همایش های اینجا هست، چالش های مرتبط به خود ایمان هستش که در قرن بیستم و در قرن بیست و یکم در واقع بله مطرح هست و چیزهایی که اینجا در این چالش گونه ششم میبینیم هم سابقه در دوران مدرن و دوران عصر جدید داره، اما دیگه ورود میکنه به خود مسئله ایمان، دیگه خارج از مسئله ایمان نیست. اینکه اساساً ایمان چیست، چیستی ایمان، چگونگی تحقق و حصول ایمان از چالش های مهم این دوران هست یا این گونه هست. اصلا ایمان قراره به چه چیزهایی جواب بده، پاسخ بده، چه نیازی به ایمان هست از اون چالش های دوره معاصر یا همون گونه ششم هست. ایمان آیا اصلا احساس یک کنش هست یا ایمان از باب معرفت هست، به عمل مرتبط هست، نیست؟ و نسبت میان ایمان و معنویت که در دوره های به اصطلاح متأخر اینها بیشتر میبینیم. آیا خدمت شما عرض بشه که ایمان همونطوری که از قدیم برای تعالی ورزی انسان بود الان میشود، چه ارتباطی با معنویت داره؟ معنویت های نوظهوری که الان در غرب و در جاهای دیگر و حتی در شرق وجود داره میتواند جایگزین ایمانگروی باشد و انسان رو تعالی بدهد یا ندهد؟ آیا انسان میتواند در عین انکار ایمان معنویتگرا باشد یا نباشد؟ بحث هاییست که الان در جامعه کنونی عصر مدرن انسان امروزی با اینها در واقع در ارتباط هست. انشالله قرار شده در این زمینه ها همایش هایی برگزار بشه.
اگر سوالی هم
بله، اگر حضار محترم سوال دارن خب تقدم دارن و ما در خدمتشون هستیم، وقت هم زیر هست، بعد هم در خدمت سوال کننده های فضای مجازی هستیم. بفرمایید.
نقل هایی که
وسط در حکمت خودمون داشتیم به عنوان مسائل جدلی طرفین. یعنی من حقیقتا من میگم در کتابای مختصری که خودم داشتم پاسخ در خود برای اینها پیدا نکردم. از این حس هست که میگم به عنوان مثال اون آگوستیسیزمی که راسل دوچاره شده بود، این به نظرم خیلی بی‌معنا نبوده. گویا اون در پارادایم مثلا کانت در بعضی از این پارادایم‌ها اینقدر مستعد شده که به آگوستیسیزم رسیده. یا من اصلا نمی‌دونم که آیا خدای هست یا نه، و انقدر این مبنای خودش ایمان داره که وقتی ازش میگن آقا اگر مردی دیدی آقا خدای هست بهش چی میگی؟ میگه خب من میگم خدای دلایل کافی نبود برای اثبات وجود، ولی الان که حالا دارم میگم بسیار میپذیرم.
خب بله، ببینید شما دوباره دارید مسئله رو تکرار
سوال شما بکنید، چون افراد بینون
که بله سوالشون این است که به هر حال این گونه ها مطرح شد، اما آیا پاسخ های این پرسش ها و چالش ها هم قرار است در اینجا مورد بحث قرار بگیره، یا به یه معنای دیگه گفتم آیا پاسخ های داده شده به این پرسش ها یا نه؟ خب پاسخ ما به عنوان همایش این است که اساساً این همایش همین رو میخواد مطرح کنه، یعنی قرار است این پرسش ها رو ما الان مطرح کردیم تا ببینیم پاسخ های دیگران به چه بوده. بله پاسخ های بسیار متنوع و متعددی داده شده، یعنی دلیل اینکه امروز دیگه نظریه کانت رو کسی دفاع نمی کنه وجود همین پرسش هاست. اون دایلما یا آنتنمای در واقع کانت یه پیشفرس های فلسفی معرفت شناسی داره که اصلا دیگه امروز قابل قبول نیستن، اما گونه های جدیدش هست دیگه. اتفاقا همین رو میخوام بحث کنیم، میخوام بگیم شکاکیتی که ریشه های معرفت شناختی داره، شما الان از اون گونهش دارید صحبت میکنید که من اسم گذاشتم گونه روش شناختی یا معرفت شناختی شک ایمانی. بله بحثایی شده، جوابهایی دادن فراوان، قرار است در اینجا مهمترین پاسخها داده بشه و این به بحث گذاشته بشه. من عرض کردم ما هم باید سهم داشته باشیم. این که حالا خود غربی ها ایمانگرایان پاسخ دادن به اون شبهات پاسخ دادن و اینجا روایت میشه، اما ما از حوزه تفکر اسلامی چه پاسخی دادیم؟ پاسخهایی دادیم به گمان من ما ورود موضوعیمون ضعیف بوده، ما پاسخ نداشتیم، اساسا آگاهان بر این عرصه بسیار کم شمار بودن و از این جهت ادبیاتی هم که تولید کردیم چندان ادبیات قوی نبوده. ما دلمون میخواد در ادامه کارهایی که بزرگان دیگر انجام دادن که زحمت اونها بسیار قابل تقدیر هست، این سلسله نشست ها این نوع پاسخ ها معرفی بشه. هدف راه انداختن همین گفتگو، همین بحث ها و انشاءالله به نتیجه نسبی رسونده بشه. ممنون از بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از کنم که این که عنوان بشه چالش و بحث ایمان رو به چالش بکشونیم، به نظر میرسه برای ما مسلمان ها جامعه اسلامی به ویژه شیعه اصلا همچه عنوانی تلقی نمیشه، اصلا برای ما چالش نیست. این مباحث در غرب و اونها در به چالش افتادن و ما اگه میخواییم به زبان اونها صحبت بکنیم برای اونها چالشه، ولی برای ما اصلا مفروغان انه. ما این همه آیات و روایات اصلا در همین خود من فهمیده در اصول کافی اصلا یک کتاب در مورد ایمان کفر داریم و در سراسر در واقع گفتار اهل بیت علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام این بحث مطرح بوده و ما مفهومون انه، برای ما چالش نیست.
چالش که هست، ببینید ما معارف ایمانی فراوان داریم، معتقدیم ذخیره علمی و معنوی اون به حدی است که میتواند به این چالش ها پاسخ بده. خب این بله درسته، اما اینکه آیا عملا ما در مقابل این چالش ها چقدر به مساف رفتیم، معارف خودمون رو عرضه کردیم، او هم به گونه ای که مخاطبان ما فهم کنن. یعنی شما در حوزه علمیه نشستی، مسلط رو این معارف هستید، میگید اینا پاسخ داره. من سوالم این است که آیا در محیط اجتماعی تو دانشگاه هم که دائم در معرض این نوع پرسش ها هستن، اونا هم پاسخهای ما رو دریافت کردن؟
به نظرم میرسه که اینا چالش های کاذب است که اونها برای ما ایجاد کردن، ولی واقعیت هم
نه کاذب و غیر نه. ببینید ما که اینجا نه اینجا الان در مقام این کاذب و غیر کاذب بودن نباید بحث کنیم،
بگیم آیا چنین چالشی امروز ذهن نسل جوان ما رو درگیر کرده یا نکرده. یعنی من به عنوان یک محقق حوزه کلام وقتی وارد این عرصه میشم با اندیشمندان دانشگاهی، غیر دانشگاهی، با نسل جوانی که در مساف این نظریات هست برخورد میکنم، بیانم و ادبیات علمیم او رو قانع میکنه یا نه؟ واقعش این است که قانع نمیکنه. افراد رو بگذاریم، یه افرادی کار کردن آماده است، عموم من جامعه علمی دینیمون میگم، ما پاسخهای آماده روشنی نداریم و اونا دارن بازتولید میکنن. حالا من این رو عرض کنم، باید این رو میگفتم. ببینید در قبل علی رغم همه این حجمه های بزرگ کلای ایمان شد، تقریبا پیشبینی متفکران ملحد یا سکولار قرن 19 هم این بود که قرن آینده قرن حذف ایمان. نگاه کنید از آغازخون بگیرید تا بیایید به کسان مانند همین بندسماخ و هولباخ و مارکس و انگلس و اینا، همشون میگن دیگه قرن 19 هم که تمام میشه ما در قرن 20 هم چیزی اصلا به نام ایمان و دین نداریم. ولی اتفاقا قرن 20 هم به تعبیر بعضی ها اصل طلایی ایمان شد، یعنی در همه محیط های اجتماعی اتفاقا ایمان دوباره به صحنه آمد و خودشو نشون داد. خب این نشان دهنده همون چیز که شما میفرمایید، یعنی این حجمه ها کاذبه در، اما واقعش این است که خیلی ها رو درگیر کرد، خیلی از آدمای اهل نظر رو، آدمای حتی دغدغه‌مند رو درگیر میکنه. اگر شما به عمق این مباحث هم ورود کنید، از نظر فلسفی، از نظر متدولوژیک، از نظر بحث‌های حقوقی اجتماعی، خب همین جریان روشنفکری جامعه ما و امتدادش توی نسل جوانمون بهترین دلیل برای این است که این حرفا تاثیر میذاره. نمی‌تونیم بگیم کاذب.
اساساً دین گریزی و دین کم رنگ شدن دین میتواند این خودش حاکی از این چالش‌های ایمان در بین جامعه باشه یا عوامل دیگه هم تون داشته باشه.
اون نشانه است دیگه. شما می‌فرمایید که آیا این نوع بی‌اعتنایی یا کم اعتنایی به دین می تواند یکی از عواملش همین باشه؟ بله حتما یکی از عواملش، اما تنها عامل نه. من اینجا گفتم عامل قدرت می تواند، نزاع قدرت. من حتما از حال جناب آقای دکتر محمدی هستن توضیح میدن، اصلا در واقع دبیری علمی این همایش عرض کردم در آغاز به عهده ایشون هست، یک کسان بیان چالش های سیاسی حوزه ایمان رو بگن. بله بدن اجتماعی و مناسبات و قدرت، جنگ و دعوا به تزلزل ایمان میاره و ما باید حتما ابعاد روان شناختی چالش های ایمان هم در نظر بگیریم. همش معرفتی نیست، همش روش شناختی نیست. ما بعد روان شناختی ایمان رو نباید دست کم بگیریم. من عرض کردم سه قرن توپخانه جریان الحاد و ایمان ستیز توی غرب روی مقوله ایمان کار کرد و هنوز امتداد داره. امروز هم توی ایران جریان هایی دارن از طریق فضای مجازی غیر مجازی کار میکنن. پس عوامل مختلفه، ما متناسب با عوامل مختلف باید سناریوهای مختلف و طرحهای مختلف و تبیین های متفاوت بشه.
اگه سوالی هست بفرمایید. از شرکت کنندگان سوالی نبود؟
نه.
فضای مجازی سوالی نیست که ما در بخش آخر جلسه از فرمایشات دکتر محمدی به عنوان دبیر علمی همایش هم چند دقیقه استفاده خواهیم کرد.
کلا
با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. برای تقدیم و تشکر میکنیم از استاد گرانقدر آقای دکتر محمد تقی صبحانی که به خوبی گونه های مختلف چالش های مسئله ایمان در دوره های مختلف رو بیان فرمودند. انشالله از این به بعد برای هر کدوم از این مسئله ها همایش های تخصصی برگزار خواهد شد. استفاده می کنیم از بیانات های دکتر محمدی دبیر علمی همایش با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بیش از 5 دقیقه حتما چون خودمون با قانون رعایت بکنیم بیشتر مزاحم دوستان نمیشم. با عرض سلام و ادب و اخلاص و تواضع خدمت همه حضار عزیز و گرامی، کلام پژوهان محترم و تشکر از استاد معظم و ارجمند و کلام پژوه برجسته رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه علمی قم، حضرت استاد حجت الاسلام و مسلم جناب دکتر سبحانی و جناب دکتر امین خانی که مدیریت در واقع جلسه رو عهده دار بودند. خدمتتون عرض بکنم که دوستان عزیز، ما یک تجربه‌ای را در دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران کسب کردیم در دوران کرونا. یک همایش برگزار کردیم به نام چالش کرونا و زندگی مؤمنانه که خودمون مدعی هستیم در ایران کار 100% منحصر به فردی است. حالا حداقل تو اینجا تغییر در دنیا شاید کار نوعی باشه. این پروژه رو داریم الان اینجا هم اجراش میکنیم. مدل کاری هستش، خوب شما میدونید یک همایشی که بخواد برگزار بشه یه فراخوانی داده میشه، یه سلسله مقالات میاد، یه روز خاصی هم در واقع 5 نفرشون ارائه مقاله میدن و سلام علیکم تموم شد و به قول آقای سمینار میشه سمینارها تموم میشه. اما به نظر میاد اگه بخواد یک کار عمیق و پخته و موندگاری باشه، این مدل را در واقع بنده و جناب دکتر موسوی محمدن که معاون پژوهشی بنده هستن و دوستان دیگه‌ای که اینجا هستن، آقای قمر نژاد، این کار خوبی انجام میدیم. ما در اون نشستمون 73 تا نشست برگزار کردیم. این روز 29 مهر ما اختتامی ما بود، ولی آغاز همایش ما از اول ماه رمضان 6 اردیبهشت شروع شد. بدون استثنا هفته 2 نشست داشتیم. حالا همون الگو و همون تجربه رو اینجا انتقال دادیم. الان اینجا کار سنگین‌تر، عمیق‌تر، علمی‌تر هستش. و نکته مهمتر که آرزوی شاد بود برای خودم که بالاخره تو حوزه درس خوندم، الان تو دانشگاه تهران هستم، که یه روز واقعا میشه که حوزه میگیم حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه، که چیزی جز شعار نبود تا حالا. فکر میکنم میشه اینا یه الگوهای عملی در واقع. دانشگاه تهران به عنوان نماد عالی دانشگاه ایران، به تعبیر مقام معظم رهبری در واقع نماد آموزش عالی ایران. خب از اون انجمن کلام اسلامی مهمترین مجموعه فکری کلامی در واقع حوزه. خب این کار حالا ما چون ایشانا در خدمت شما عرض بکنم که آذر ماه هم در واقع شهادت شهید مفتی رو داریم عدد حوزه و دانشگاه، احتمال داره اون جلسه اصلا یه ویژه برنامه‌ای داشته باشیم که به این بحث هم یه مقدار اشاره هم بشه. حالا فکر کنیم تو جلسه انجمن که چه موضوعی رو برای خاطر نگاهمون این نکته است. این یک نکته. مدل مطلب بعدی خدمتتون عرض بکنم، ما بدون استثنا سعی می‌کنیم در دوره قبلیمون سعی کردیم یک روز هم از برنامه تخطی نکنیم، یعنی شنبه و سه شنبه بدون استثنا برنامه داشتیم. حالا هرچند چون برنامه علمی‌تر و سنگین‌تر هست، گذاشتیم سه شنبه ساعت 7 تا 8 نیم. همه تلاشمونه که این 7 تا 8 نیم روز سه شنبه ترک نشه و از آسمان خلاصه بباره هرچی می‌خواد بباره. دیگه حالا مگه دیگه مرکز مدیریت اجازه نمون دیگه زور ما نمیرسه. غیر از مرکز مدیریت حالا
مجازیش برقرار
نه. مجازی که 100% است. حالا اینجا عرض میکنم، اینجا تا جایی که هم ولی مجازی 100% برگزار خواهد شد. اولش اگر ایشون همکاری بکنن، ما نظر ما است که از اساتید قم استفاده کنیم که در خود انجمن هم در واقع حالت حضوری و فیزیکیش باشه. من بعدش قطعا میریم سراغ اساتید. مثلا فرض کن بنانمارم به آقای دکتر سید محسن فاطمی، استاد بسیار خوب شاخص توزیع روانشناسی، فوق دکتر دانشگاه هاروارد و شاگرد علامه جعفری، یعنی ایشون روانشناسی دین کتاب داره. خب با نگاه روانشناسی ایشون قرار صحبت بکنه. گزینه‌های مختلفی تو ذهن ما هستش، یعنی میخوایم یک نماد مشخص و روشن از حوزه و دانشگاه رو در واقع اینجا نشون بدیم. به امید خدا حالا ما شعاری که میدیم سعی کنیم عمل بکنیم. من وقتی که همایش 29 مهر ماه همایش کرونا تموم شد، همونجا به دوستان اعلام کردم. البته ما گروه واتساپی هم داریم، 257 نفر عضو بشه که سخت تکمیل هستش، یعنی اونجا هم جمع سنگین از اعضای هیئت علمی اساتید حوزه دانشگاه اونجا عضو بن. دوستان سر بزنن، گاهی موقع افراد خالی میشن بیاید اونجا عضو بشید. اون افراد از در واقع خدمات اردیبهشت همراه ما هستن. بنده آخر مهر ماه عرض کردم که ما حتما آخر آبان برنامه در واقع همایش رو خواهیم داشت، که الحمدلله هیچ تخطی هم نکردیم. امروز 20 در واقع آبان هست و داریم برنامه برگزار میکنیم. هفته آینده 27 جناب استاد جاودان خدمتشون هستیم، هفته بعدش تمام استاد برنجکار هستن، از توجید مختلفی که از حوزه و دانشگاه انشاءالله. ولی هستم سعی مون هستش که تو قسمت اول تا یه مقدار اینا جا بیفتن از اساتید حوزه استفاده کنیم که تا جایی که راه داشته باشه این برنامه حضوری و فیزیکی هم تو این مجموعه انجمن در واقع باشه. دوستان عزیز، پیشنهادی، انتقادی، نقطه نظری، نقطه قوتی اگه دارید، نقطه ضعفی اگر هستش از الان اعلام بفرمایید، هم از طریق بنده هم از طریق جناب جوادی مقدم. امیدوارم که این الگو که قبلا در دانشگاه تهران اجرا کردیم و فوق العاده موفق بود، ببین ما در برنامه قبلیمون از تمام قاره‌های جهان در واقع مهمان داشتیم، از آرژانتین داشتیم، از سوئد داشتیم، از ایتالیا، مغرب، عراق، لبنان، یعنی میشه این کارو گسترش داد. بریم واسه یه مدل جدیدی از نوع همایش رو بتونیم در واقع ثبت و در واقع راه اندازی کنیم و نهادینه بشه. در هر صورت امیدوارم که این دفعه که ارتباط بین حوزه و دانشگاه هستش بتونه یه کار بهتر و موندگارتری انجام بشه. باز هم تشکر میکنم و امیدوارم که در آخر سال، یعنی آخر زمان که حدودا خرداد پیش بینی کردیم، پایان در واقع برنامه، البته همایش هم انشاءالله اگر حالا قطعی بشه که همایش که انشاءالله قطعی خواهد شد، اونم فراخوان مقاله و اینها رو دیگه ببینیم که دوستان تو انجمن کلام چه نظری دارن، که اطلاع رسانی میشه، پوستای زده میشه، اگر حالا تصمیم قطعی شد انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد که از مقالات دوستان هم استفاده کنیم و مراحل دیگر. عذرخواهی میکنم چون وقت کم هست، نمیخوام در واقع دوستان اذیت بشن. کار ما حدود یک ساعت نیم، مگر مواد خاصی که حالا یه چند دقیقه کم و زیاد بشه. عذرخواهی میکنم، ببخشید، یه سلامت بفرستید. سلامت باشید، لطفا شما خوش از شما تشکر میکنم که استفاده کشیدید. خب دیگه رسما ختم برنامه این نشست رو در واقع اعلام میکنیم. ان شاء الله اینجا بود اینو توی گروه کانالا بذارید سخنرانی
رو. میذارم صبح ان شاء الله
دوستان صوت رو قراره بذارن در دوستان صوت رو قراره پخش کنن در دوستان. سلام داشته باشید. سلام داشته باشید.
گروه
واسه باشه.
باشه.
ما کلش
دیگه چیکار کردن؟ دست شما در نکنه. کاغذ من استاد.
کاغذ
تو میخواد. آره چون اول مشخصات آمار نوشتم چند نفر چند نفره. کلش میذارم داشته باشه.
جای صبحانه بچهای جماعت بچه های جامعات المصطفی اعلام آدی میکنم، میگن اگه اینجا نباشه با اونجا تو جامعات المصطفی میتونی اونجا باید
مثلا صحبت شد صبح میتونم کات کنم اگر میشم
نخواهد صبح این چیزشو کجا میتونم آقای
فردا صبح کار میکنم آقای جامعاتی شما
برشونم
این دوام آره پالایش کنیم مرتب من نمیدونم چرا نایی بدنم همین الان من پا صحبت کنم الان که صحبت
بخواهیم آقای
میره. این ریکورده اینجاست، همون با نام و
کاربر این دوستان اگه میشه اون لینک واتساپ رو تو ایتای انجمن بذارید.
گذاشتین؟
کار نمی‌کنه.
فورش تو کانال انجمن هست؟
آره خب. ببین الان خب ما یادآوری کنید که افرادی دارن میان ببینن چون
نگاه کن
بس برای افراد سنگین
که دارن این ریکورد ایش که شما کی بود اینجا میبینید؟
الان اون درسی که ضبط شده رو نشون میده.
اینجا.
آها خب خوبه این.
ریکوردینگ. خب. اینجاست. چند ساعته؟ یه ساعت و 31 دقیقه است. رو این میزنی؟
آره دیگه یه حال خوبه، کلش یک ساعت و نیم شد آیه. خیلی
خدارش.
حالا این ور اونورشو بزنی یک ساعت و 31 دقیقه اضافه برام
بزنی. البته چیده سخنرانی مجری دیگه تو گروه ما نمیاد. اینجا ولی
اینجا
خدارش. این پوستر های چیده منم بذارم. آیه جاو.
آره جاو.
یه دوستان
فرازیت دارم. خیلی راحت رفت. من سم میگم که شما گفتید من تکاملی میکنم. میذارم بالا صحبت میکنم بعد
میشه.
نه من الان کلش رو ضبط کردم. فردا یه خورده اضافه داره. اضافه رو کات کنم. مثلا وقتی مرفتیم بیرون چک کنیم تو بحث کردیم. کانال کات کنم. از قرآن داریم تو این. اصلا ما اول قرآن تو قرآن داریم.
آقای جوادی عکس رو برای ما
بفرستید. عکس پیغمبری هم شده برام
بفرستید.
کتا دفعه دوست سید جا این لپتاپ رو میگیم
نه دیگه داندودش رو میگم سیستم رو داری دیگه
من کتا خواهی زخری کردم آره زخری کردم فردا فقط من انشالله این صفحه اضافه که خود مصمت کردیم
همایش شوفی شما کورونا رو مرا اینجا
الان آنکه خواهی رو تنید اگر شما برام بیسوشی فردا بیارش من تو پسرم
آقای جوادی تو هم یکی بخار این طرف
منظور
میگم
که جلسه خب آقای برش فرمان میشه شما نشه بده از این جمع میگم ان شاء الله